أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات می فرستی. خب خدمت عزیزان هستیم با اولین جلسه مدرسه سیاست، که البته به بحث نسبت بین دولت، مردم و آزادی میپردازیم و خب پیرو به دغدغه‌ای که دولت جدید هم داره در مردمی کردن دولت و خب انتصاب آیه عبودتیان به این سمتی که حالا یه راهی برای مردمی کردن، مردمی سازی دولت پیدا بشه، بنا شد ما در واقع نشست هایی رو برگزار کنیم با حضور استاد طاهرزاده و در واقع از منظر ایشون که خب هم در متن انقلاب در حضور اجرایی و هم پس از اون خب در یه دوره بسیار مفصلی در حوزه فکر و اندیشه و اینکه در واقع به مسئله انقلاب اندیشیدن، به مسئله دولت و چالش هایی که باهاش روبرو بوده توی این سال ها اندیشیدن و مجموعه مباحثی که ایشون مطرح کردن توی این سال ها یه چشم‌اندازی بوده برای اینکه ما بتونیم در واقع مسائلی که امروز نظام جمهوری اسلامی، دولت در واقع باهاش مواجه هست، بتونیم در یه افق در واقع فهم انقلابی بازخوانی بکنیم. یکی از حالا دغدغه‌ای که روی مدرسه سیاست داشتیم که قبلا هم جلسات رو خدمت استاد طاهرزاده بودیم این بود که ما احساس میکنیم کماکان اون در واقع راهی که امام مقابل ما گشودن، اون در واقع افقی که مقابل ما گذاشتن در نسبت با حضور در سیاست، کماکان هنوز نیاز به اندیشیدن داره و شاید اون جایی که ما از این اندیشه فاصله گرفتیم، از این درنگ کردن فاصله گرفتیم، گرفتار در واقع به اصطلاح مسائلی شبیه سیاست دینی شدیم و برخی از اموری که در سیاست رایج جهان وجود داشت رو تلقی کردیم که خب این ها میتونه راهی برای ما باز بکنه و ما نسبت باهاش گرفتیم به شکلهای مختلف. تأمل و اندیشه در واقع شاید این مرز رو میخواد روشن بکنه و در واقع سبب بشه که ما اشتباه نگیریم آنچه که داره به وقوع میپیونده رو با اون چیزی که در واقع به صورت رایج در جهان هست. نکته ای که من به ذهنم میرسه اینه که حالا شاید بگیم میشه از بیانات و فرمایشات های دکتر داوری هم استفاده کردنه که خب ما در یک جهانی به سر میبریم که روبه پایانه و به تعبیری بنیادش و بنیانش در واقع سست شده. خب این سست بنیادی شاید از یک جهت برای اون کسانی که خودشون رو در بند جهان غرب میدیدن و حالا یا به تعبیری در بند جهان توسعه میدیدن یک نحوه آزادی تلقی بشه و این نابسامانی، این فروپاشی یه نحوه موهبت مثلا فرض کنیم یا یه نحوه آزادی تلقی بشه. از طرف دیگه خب ما با یه انقلابم روبرو بودیم که این انقلابم خبر از یک جهان جدید داده، خبر از یک افق جدیدی برای حرکت به ما داده. اما شاید یه جایی ماها این دوتا رو با هم اشتباه گرفتیم، یعنی اون افق گشایی که مقابل ما هست با اون در واقع آزاد شدن از اون حالا بندهای نظام توسعه که شاید ناشی از فروپاشی اینها اشتباه شده و ما مبتلا شدیم به تعبیری به توسعه نیافتگی، یعنی در واقع اسیر حالا راه هایی شدیم که چندان استوار نیست ولی انگار ما رو فریب میدن، انگار به ما نشون میدن که یک راه های بازی هستن و این سبب شده که ما از اون راهی که باید با جهاد، باید با ایثار طی کنیم برای اینکه اون در واقع اون افق عهد دینی و انقلاب باز بشه باز بمونیم و در واقع بعضی جا شاید ما گفتیم که حالا دیگه اینقدر هم کار شاید سخت نباشه که ما حالا لازم باشه که وارد یه نحو ایثارگری بشیم برای اینکه کشورمون رو بر اساس انقلاب بسازیم، اعتماد کردیم به راه‌های دم دستی که ناشی از همین توسعه نیافتگی، ناشی از سست شدن جهان ماست و خب واردش شدیم. نمونه های زیادی هم در حالا شاید بشه برشمرد که ما اتکا کردیم به جهان در حال فروپاشی و به اون عوارضش نگاه کردیم و یادمون رفت که اگر بخواهد آینده ای محقق بشود، این آینده در پس این عهد دینی محقق میشه. ما نمیتونیم به این رسومات این جهان در واقع تکیه بکنیم. نمونه های اخیرش، حالا نمیدونم اینا شاید مثال هایی که باشه که امت داری بحث رو از جهتی هم تنزل بده، ولی به خاطر اینکه خیلی شاید طولانی صحبت نکنم عرض میکنم که حالا ما مثلا فرض فهمید یه معزلی مثلا داشتیم توی تاکسیرانی. خب حالا همه شاید یادشون باشه که بالاخره قیمت گذاری تاکسی ها و انواع و اقسام این چیزهایی که در واقع ما مشکل داشتیم اینا یه معضل اساسی بود. خب یه دفعه یه پدیده ای به نام مثلا حالا این تاکسی های اینترنتی در واقع باب شد و ما فکر کردیم که خب از همه اینا یه دفعه با این مسیر میتونیم عبور کنیم و یه دفعه یادمون رفت که خیلی از اموری که باید میاندیشیدیم بهش و کار میکردیم براش تا فرض فهمید همین مسئله حمل و نقل مثلا درست بشه، اون امور رو گذاشتیم کنار و دیگه نتونستیم واردش بشیم. انواع و اقسام این مسائل شاید بگیم ما همیشه باش دست به گریبان هستیم. اینجاست که به نظرم تفکر و اندیشه ورزی لازم میشه و در واقع باید سیاست دینی رو آموخت و باید تعلیم گرفت تا اون چه که خودش رو به ما نشون میده به عنوان یک راه تلقی نکنیم و بتونیم در واقع با یک یقینی در اون راه انقلاب حرکت کنیم و در واقع اون آسودگی که ممکنه بعضی از این راه ها مقابل ما بگذاره رو نپذیریم و کماکان خودمون رو مهیای یک مواجهه جدی تری با در واقع جهان جدید بکنیم. از این جهت خب حالا ما این تمنا رو که خب سال هاست داشتیم خدمت استاد طارق‌زاده و خدا هم لطف کرد این موقعیتی هم که حالا توی این دولت اتفاق افتاد و این فضل این دغدغه‌ای هم که خود رئیس جمهور داشتن و خب حضور آقای عبودتیان به نظرم اینها رو همه رو میشه به فال نیک گرفت که ما سر درس استاد طارق‌زاده این تعلیم این سیاست دینی رو داشته باشیم، یعنی یک مجالی بگذاریم که یه افقی رو درک بکنیم. واقعیتش اینه که اگر از این جلسات ما انتظار این رو داشته باشیم که یه راه حل به معنای یه فرمولی مثلا در بیاد که حالا فردا مشکلات یه دفعه حل بشه، این توقع به جایی نیست. ما در واقع خود راه رو به یه معنا در معرض گم کردنش هستیم. اگر اون راه گم بشه در واقع خب هیچ راه کاری هم فایده ای نداره. اگر راه پیدا بشه شاید به عدد انفاس خلائق خلاصه راه کار وجود داره و مسیر میتونه پیش بیاد. امیدمون در واقع تو این جلسات اینه که با یک چنین نسبتی در واقع بشینیم توی جلسات و حوصله و صبر درک این افق رو داشته باشیم که اگر این پیش اومد در واقع اون چشممون باز شد، جهانمون روشن شد، خب عقل ها هم به کار میفته و در جای خودش میتونه حرکت بکنه که شاید به یه نوعی بگیم مثلا مردمی سازی دولت هم به همین معناست، یعنی افقی رو مقابل مردم و دولت گذاشتن تا عقل ها به کار بیفته و سر جای خودش مناسبات در واقع مثلا بازسازی بشه. ببخشید من طولانی صحبت کردم، اما حالا خدمت شما هستیم اونجا برای اینکه طرح بحث شما رو بشنویم ان شاء الله بعدم بفهمم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش خود من مدت ها دنباله یه چیزی بودم که نمیدونستم اون چیه، و آنی که این حکم آقای عبودتیان آقای رئیس دادن، این بهونه است، مسئله بزرگی است که نه با این چیزها، اون مسئله بزرگ اصلا حد این حکم با اون چیزی که ما میخواییم بگیم خیلی متفاوته. اما اینم عجیبه که یه تو دولت اجرا همیشه دون پایین ها باید کارشو بکنه، یا به این فکر افتاده است که مردمی سازی دولت آیا چقدر متوجه میشن. همین اندازه میخوام بگم که عرایزی که بندم دارم معلومم نیست چقدر بتونم بکنم، باید همه کمک کنید، حتمنم درش لکنت هست. بیشتر حضور تاریخی انقلاب است که با روح آزادی و مردم سالاری اینا به طلوع کنه و هنوز طلوع نکرده و امثال بنده حتما در لکنت زبانی هستم نسبت به ارائهش. مسئله خیلی خیلی بزرگتر از این حرف هاست که اقل این که مثلا بنده خدا آقای دکتر داوری تو پاراگراف آخر اون کتابه چی بود؟ آزادی، سازمان و قانون. میگه من توی آخر عمرم نمیتونستم این کلمه را آزادی را بابش را باز نکنم. بنده به شدت نسبت به این سخنیشون همدلی دارم، اما نه به اعتبار این که میگن مرید ایشون بتونیم بشیم، متفکر که مرید نمیخواد که. و چرا باید که از زاویه دیگه البته ما وارد بشیم؟ حالا اینا خیلی بحث میبرد که چرا ما اومده میگم مردم سالاری، مردمی کردن دین، ببخشید مردمی کردن انقلاب، مگه نیست؟ اگه هست چرا اصرار داریم؟ اگه نیست پس کجاش را ما باید بگم که برش افتخار کنیم؟ کجاش رو هنوز باید خیلی منتظر بمونیم؟ نهایتا اول ما با هم تیک کنیم که اگر بندم بتونم آروم آروم خدمت رفقا باشم خیلی طول میکشه تا اون چه که حس میکنم باید گفته بشه رو از زاویه خودم بگم، ولی رفقا باید خودشون کمک کنن حرفاشونو بزنن، چون ما اعتقاد داریم که همون تو دایلوگ که حقیقت متولد می شود، یه حقیقت است. فقط اینجور بگم، اگه شما سال 47 بودید و بعد می دیدید که امام بحث ولایت فقیه ها می کردن، چه حسی بهتون دست می داد؟ خب شاید بگود که خب مگه میشه؟ یه آغازی بوده است که همش مبهم بوده است. 47 من 49 به دستم رسید، خب هیچ چیز حالیم نبود، فقط میدونستم که ای پس باید یه جای دیگه باشیم. یعنی من احوالات خودم رو بگم از کتاب ولایت فقیه که اینقدر این مسئله بزرگ بود جلوی ما که ما فهمیدیم عجب دنیای بیکرانه ایست که ما هیچی ازش نمیتونیم سر در بیاریم، اما انگار باید باشیم. من نظرمه که اون چه که به نام مردمی کردن نظام اسلامی دارد به وجود میاد، من حاشیه بحثم همین نوشتم، این حکمی که برای آقای عبودیتیان دادن یکی از ابعاد نهفته انقلاب است که در نظام اجرایی دارد شروع می شود، شاید شروع بشود، تازه ابدا خیلی رو مسئله حکم نمونید، اما رو موضوعی که موضوع بحث ما قرار می گیره خیلی باید بمونید. یقین بدونید که اگر ما مسئله مردمی کردن نظام را نتونیم حل کنیم، مسلم امید دشمن با همه اون چه که به اصطلاح انقلاب اسلامی توانایی دارد، امید اون رو نتونستم خونسا کنیم. تازه این حرفا که من میزنم خودم ضعیف میدونم برای موضوع بحث، که اینقدر فاجعه بزرگ است که جهان به انسان به عنوان انسان آزاد فقط متوقف است و ما بسیار نسبت به این جهان دوریم. و حالا هر دو طرفش رو باید بحث کنیم. حالا دوریم به معنای این که ما جای دیگه باید بریم، به خدا قسم اگه جای دیگه بود من میرفتم، یعنی اگه جای دیگه غیر انقلاب اسلامی بود میرفتم، ولی حالا که در انقلاب اسلامی بحث انسان جدید است و جامعه جدید و آزادی به معنای آزادی انسان، حالا من واژه های خودم رو دلم میخواد استفاده کنم، این چیه که اگر که درست فهم نشد انسان نابود میشه و اگرم درست فهم بشید انسان زنده میشه، انسان احیا میشه. حالا همه این واژه ها را نمیدونم چطوری، فقط همینطور میتونم بگم من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد کریه مخاطب، به جهت اینکه واژه هامون با هم نمیخونه. خب منم گنگ خواب دیدم که حرف بلد نیستم بزنم توی این مورد. اینجاست که خیلی کار بزرگه و عرض میکنم اگر بتونیم این چهره را از انقلاب اسلامی متذکر شویم، از روحیه، باز عذر میخوام اینا رو میگم، این حرف من حرف حسابی نیست، از روحیه داعشیگری طالبانی تحجری که هستیم شاید عبور کنیم. اما حالا این داعشیگری که میگم آنی نرین تو این داعشیگری، نه، یه چیزی خیلی انقلابی که بشر جدید برای یافتن خودش در خودش پیش آورده است، بین مردن و آزادی میخواد تصمیم بگیره، هیچی دیگه هم براش مطرح نیست، یا نابودی و یا آزادی. اما کدوم آزادی؟ اینجا بود که من عرض کردم واژه های آقای دکتر داوری برای اون شخصیت خود ایشون و ادبیات خود ایشون و مخاطب ایشون باید باشد. ما همین تیتری که خودم میگم را اصرار دارم، رابطه مردمی بودن نظام اسلامی و آزادی، و حقیقتا هم معتقدم که ما در جایی هستیم که اگر این مردمی بودن را به معنی آزادی، اما در تاریخ مواجهه با جهان مدرن، نه در تاریخ حضور در جهان مدرن یا ادامه جهان مدرن با هویت جهان مدرن، فرضاً میگیریم جهان مدرن مذهبی هم باشه، ولی بازم ما اونجا نیستیم، یعنی ما این مردم سالاری دینی که حالا میاد و به تعبیر باز رهبری مردم سالاری دینی، اینا مقدم است که بیشتر اون طرف قضیه برای مهمه. فاجعه بس بزرگ است، یعنی این طرف مهم نیست که مسئله حل است، نه، ما به حمدالله به لطف الهی متوجه داریم میشیم که فاجعه بس بزرگ جلومون هست و این لطف الهی است که میتونیم متوجه بشیم که یه فاجعه بس بزرگ جلومون هست. اون فاجعه چیه؟ اینه که با مردم انقلاب کردیم، 100% انقلابمون مردمی است، این چیزی نیست که، ولی آیا توانستیم در تنگنای تاریخی سکولار بودن یا بگو اومانیسم بودن خودمون رو در تاریخ مردمی بودن انقلاب اسلامی ادامه بدیم؟ ظاهرا نه. حالا ظاهرا نه یعنی یأس یا یه امید برای کار بسیار بزرگ. خب با این مقدمه‌ای که نه سر داشت نه ته، میخوام من متنامه یه خودشه بخونم، حالا ببینید چی کار باید بکنیم. اینجور حالا نوشتیم، باز دوباره میگم، آیا ما با انقلاب اسلامی تمدن ستیزی را داریم دنبال میکنیم یا تمدنی را؟ همه مون میگم آقا تمدنه چی نبینه اسلامی، ولی کو تمدن ستیزی قوقا میکنه. من الان در موقعیت دیگه هم، یعنی اونجایی که دارم از انقلاب اسلامی تعریف میکنم یه بحث هست، اینجایی که برای حفظ انقلاب اسلامی باید خطرات رو بس بزرگ دید یه بحث دیگه است، ما در تمدن سازی به همون معنایی که تمدن است، تمدن اومده از وسط. حرف منتقدینم کاملا به جاست، تمدن امر غربی است و شما در اسلام هیچی به نام تمدن ندارید. راست میگم، اما ما در این تاریخ با اسلام اومدیم تمدنی به پا کنیم. خب اینه کجاش اشکال هست؟ جوابش هم جای دیگه ما دیدیم. حالا این تمدن ستیزی به معنایی که بشر جدید هست، جامعه جدید هست، آزادی قضای بشر جدید است و باید این بشر در عین آزادی باید هویت قدسی خودش را بشناسد، وگرنه چرا مایوس میشه؟ اصلا این پدیده نیهیلیسم در دل آزادی کجا بود؟ اینا برای شما سوال اساسی. خب مگه آزادی دروغ است که الان تمدن غربی به بشر پیشکش کرده است؟ کجاش دروغ است؟ هست. واقعا آزادی به معنای آزادی که بشر مدرن میخواد داره، ولی پس یأسش کجاست؟ معلوم یا نیهیلیسمی که میگن معلوم است که این همه مطلب نیست. رو حالا اینجور بنده نوشتم: رابطه مردمی بودن نظام اسلامی آزادی با نظر به حضور تاریخی ما در جهان بین دو جهان و با نظر به خرد جهان مدرن نسبت به آزادی. ببینید این مهم، خرد جهان مدرن نسبت به آزادی به معنای خاصی که بشر مدرن مد نظر دارد، وقت آن است تا نسبت به مردمی بودن نظام اسلامی با تأمل بیشتر نظر کنیم، به خصوص که در جهانی زندگی میکنیم که مردمی سازی دولت امری بسیار پیچیده است. که آقای نجات بخش تذکر دادن، خیلی خوشحال شدم دیدم که فرمودن که نه این خیلی کار آسون اینا نیست و بله و این امر رسالت نظام اسلامی را در و این امر رسالت نظام اسلام چی و این امر بله رسالت نظام اسلامی را در امر حضور مردم در سرنوشتشان که مربوط به ذات انقلاب اسلامی است بسیار سهمین کرده است. انقلاب اسلامی غیر اسلام است، بی خودی هم پوزش نده. انقلاب اسلامی انقلاب است و در انقلاب هم سرنوشت انسان ها مطرح است. انسان ها میخوان خودشون سرنوشتشون رو دست بگیرن. بگوید اسلام توان اینا داره، کارایی یا اینا دارد که در این صحنه وارد شد یا نه؟ خودتون میدونی. زیرا از یک طرف باید پس از درک مسائل کشور به عبور از نئولیبرالیسم فکر کرد و از طرف دیگر به فهم درست مردم از خرد سیاسی لازم و آزادی مربوط به آن نظر داشت تا همدلی و وفاق برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت شکل بگیرد، تا فهم درست در جایگاه تاریخ انقلاب اسلامی ادامه یابد. این ترکیبش ها نکته ای که شما داشتید، این بحث آقای دکتر داوری علی نمیگن بحث خوبی است که انشاءالله هم که فرض بر این بذاریم که این کتاب بگوید آزادی قانون و سازمان را حتما باید خون، ولی خوند که چی بشید خودتون حالا بعد درگیر میشین با کتاب ببینین که آیا مسئله ماست یا مسئله ما نیست. این مرد چرا این سخنها رو میگه؟ با کی میخواد حرف بزنه؟ مخاطبش کیه؟ مسلم مخاطبش مستقیما ما نیستیم. شما ادعای منو زیرش بزنید، ولی دارید حرفی میزنید که ما هم اگه گوش شنوا داشته باشیم میتونیم در این حرف حاضر بشیم. حالا بعد دغدغه هایی که تو کتاب براتون پیش میاد شاید این مسئله براتون پیش بیاد. به این معنا که برای مردم و مسئولان روشن شود باید با همان روحیه‌ای که انقلاب اسلامی محقق شد، یعنی درک خرد سیاسی مناسب این زمانه، با همان خرد خود را معنا کنند و خود را ادامه دهند. در این رابطه به نظر می آید می توان به موارد زیر فکر کرد. حالا یکشا می خونیم که ببینیم چی میشه. یعنی در واقع من با این شماره یک میخوام بگم همه این جلسه تا آخر تو همین شماره یک است و ملاکم هم صحبت حضرت امامه. باید متذکر افق و چشماندازی شد که در راستای مردم سازی دولت در پیش است و عقل را جهت نزدیکی و به فعلیت آوردن آن چشمنداز به کار گرفت. حرف دقت دارید؟ ما یه چشمنداز داریم؟ همه دارم. آیا عقل میتواند در این که ما نسبت به این چشمنداز یک رابطه یک حضوری داشته باشیم کمکمون بکنه یا نه؟ واژه اندیشیدن که شما به کار میبرید سواله. آیا این چشمنداز که کافی نیست که داعشی ها از این چشم اندازا دارن، میخوان به سیره سنت پیامبر عمل کنن، نه عقل ندارن که مصیبت برشون هزار برابر میشه. و چقدر تو روایت های ما خوب هست که این عقله که تحجر از بی میبره. و به آنچه انگیزه تحقق انقلاب در مردم شد نظر کرد، زیرا وقتی بنا باشد اداره کارهای جامعه و کشور بر عهده مردم قرار گیرد و مردم حق دخالت در امور را داشته باشند و رفع مشکلاتشان نیز بر عهده خودشان باشد، حقیقتاً باید به آزادی مردم در انتخابها و ابتکارها، اینو من بعداً زیاد به کار میبرم ابتکارها را، در اموری که دارن نظر شود. اولین حرفم پس این شد که ما باید ببینیم که در انتخاب ها و ابتکارات مردم چقدر باید سخن بگیم. ما هنوز هیچی حرف نزدیم، اصلا فکر این که از فرد ادارات حق مردم ادا کنند و بانک ها، اینا بانک ها ابدا 300 سال بگو گذشته ما اسیر بوده، ولی تا کی اسیریم؟ ولی آیا افقی روشن هست؟ اگر این افق روشن نباشد، حالا بدونید که خطری در پیش است. حالا من جمله، حالا واقعا دقت کنید ببینید، امام سال 58 همه دون جمله رو شنیدید، منم میگم عذر میخوام یه کمی هم تاکید میکنم، ببینید چی بود از قضیه این حرف آخه، چه حرفای این مرد زده، سندش هم مشخصه، هیچی هم قطباتی نیست. که امام با اعضای مجلس خبرگان سال 58، یادتون باشید درست همون روزایی که دارد میخواد انقلاب معنا پیدا کنه، دقیقا با کیا دارن صحبت میکنن؟ با اونایی که به ناس بالاخره اینا بفهمند و کار را جلو ببرند. چقدر دلواپسی دارد امام از جملاتش. من سفارش میکنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند برخلاف مسیر ملت. عجب، از همینجا شما چیز میفهمید؟ تا آخر خطا برید که دارن یه عده‌ای که امام میگه خدادون شمایی که به عنوان خبرگان اومدید بدونید یه آرایی دارید، اینا خلاف مسیر ملت هست. من سفارش میکنم به آنها که طرحشان را و آرایشان را بگذارن برای یک وقت دیگری و یک وقتهای دیگری این کارها را بکنن. چه کارهایی بنا بود اینا بکنن که بعدم کردند و امامم نشنیدن؟ حالا وقت این نیست که آرایی که خلاف مسیر ملت هست اظهار بکنن. من در حاشیه‌اش همون نوشتم امام چه خطری را احساس میکردن. میفرمان حالا وقت این نیست که آرایی که خلاف مسیر ملت هست اظهار بکنند و حیثیت خودشان را در بین ملت از بین ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود در بین ملت. اگر در این مجلس یک چیزهایی، ببینید پس مخاطب اعضای خبرگانند، اگر در این مجلس یک چیزهایی و یک حرفهایی زده بشود که بر خلاف مسیر ملت هست، اینها وجاهت خودشان را از بین ملت میبرند و خدای نخواسته بعدها برایشان خیلی نفع ندارد. این یه طرف قضیه. حالا بیایم این طرف قضیه، همان مسیری که ملت داشتن، همین چیزی که اگر میخواهید مطابق با میل خودتان دموکراسی عمل کنید، عمل بکنید، دموکراسی این است که آرای اکثریت و آن هم اینطور اکثریت معتبر است. اکثریت هر چه گفتن آرایشان معتبر است ولا به خلاف. حالا این جمله ولا به خلاف رو میگم، نمیخوام بگم حرف منو بپذیرید، ولی آخه به خلاف چی؟ غیر شرع انگار نمونه. ولی یعنی ولا به خلاف شهر، خودتون میدونید ببینید از چی در میاد. من تو جملاتم برداشتم اینست ولا به خلاف شهر. خب بر خلاف شهر که نمیشه که. خب اگه نمیشه پس چی؟ من نمیخوام بگم حتما به خلاف شهر اوا، ولی میخوام جمله را دو قسمت اسم میخونیم با هم. اکثریت هر چه گفتن آرایشان، آرای ایشان معتبر است ولا به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست، ما نمیخواهیم بکنیم. نه نمیتونید، میگن یعنی ما نمیخواهیم بکنیم، یعنی نمیتونید نکنید. مردم هر چی گفتن رو باید بکنید، حتی اگه به خلاف است. حالا به خلاف رو بخوایم شما کمک کنید، معنا کنید، شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست، یعنی وکیلا میگن شما هم خواهش میکنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنن که این طرح برخلاف مسیر ملت است طرحش نکنن، از اول طرحش نکنن. لازم نیست طرح هر مطلبی، لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. یعنی حتی مطلبی صحیح ها نباید گفت، خیلی عجیبه جمله با. لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارن روی آن مسیر راه بروید. پس چرش آخون داره اختراع انتخاب کردید، میرفتین به قول کرواتیار انتخاب میکردید، مثلا ببینید پیچیدگی داره. و از این طرف خبرگان رو انتخاب کردن که باید مجتهد باشن عموماً، یا لاقل بله متوجه هم مثلا آقای سلامتیان و اینا هم توش، آقای رجایی اینا، اما آخرش یه هویت مذهبی مد نظر بوده، برای همین هم یه خود جدی نمیگیرم اون جمله. آن مسیری که ملت روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیدتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. دوباره عجیب شد، چی میشد این وسط، چی پیش اومده است که آقایون با این عقیده، با این تعهد، با این روحی انقلابی باید اگه حرفی دارن که حرف روح این ملت نیست، حرف اراده این ملت نیست، از نظر اینا هم این حرف حرف صلاح این ملت نیست، باید حرف ملت به کرسی بشینه. حالا با اینجا خب حالا من عرض کردم بابا این آغازیه که دیگه هنوز ما در این آغاز باید خیلی فعال باشیم. عجب آغازی رو ایشون داره با ما میون میذاره. خوب باشد، ولو عقیدتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب باشد، یعنی باشد صلاحش باشه، ملت میخواد این طور بکنه، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را میخواهد، ملت رأی داده، رأیی که داده متبع است، یعنی باید ازش تبعیت کرد. عجب، یعنی ملت یه رأی بده صرف این که این ملت این رأی دادن واجب و طاع است، ازش اینجور برداشت میکنم. در همه دنیا رأی اکثریت، آن هم یک همچو اکثریتی که هم یک فریاد چند ماه و چند ساله ملت، آن هم این مصیبت هایی که ملت ما در راه این مقصد کشیدن، انصاف نیست که حالا شما بیایید یک مطلبی بگویید که برخلاف مسیر است. یعنی انصاف نیست که نمی شود، هم پیش نمی رود. خیلی جمله عجیبی است که واقعا زمان شناسی دیگه، خودتون میدونید که شما هرچه حرفی خوب حق داشته باشید اگر روح ملت نپذیره هیچ فایده نداره. که آقای دکتر داوری تو همین کتابشون چندین بار میگن قانونی که جان ملت نتونه تصدیق کنه هرچی هم میخواد با زور و بخش نامه جلو ببرید. این حرف عجیب امام است و حرف درستیه. اگر چنانچه یک چیزی هم گفته بشه باید پیش نمیرود. روی این خواهش میکنم زیاد بمونید که چگونه دارد میفهموند به ما که پس هر جا که پیش نمیرود برای اینکه روح تاریخی این ملت اونجا حاضر نیست. برای اینکه اولا مخالف با وضع وکالت شما هست و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هر چیزی. عجیبه، شما فقط وکیلید که اون چه ملت میخواهند رو محقق کنید در قانون، ولی هر چی که شما بخواید که شما وکیل دوتا بحث شده، ولی مردم که نیستید، وکیل مردم هم در هر چیزی نیستید، فقط در این موضوع خاص هستید. ثانیاً برخلاف مصلحت مملکت هست. این از کجا آوردید؟ یعنی اگه یه چیزی هست که شما مثلا آقایون دلسوز متدین برای ملت بخوای ولی ملت شما رو بر اون وکیل نکردن، مصلحت مملکت هم این نیست. جملات یعنی باشید یه آدمی داره میگه که بسیار جملاتش دقیقه. برخلاف مصلحت ملت هست، برخلاف مصلحت خود آقایون است. بنده این عرایض زیلش نوشتم، به نظر می آید با این جملات حضرت امام بنا بوده همه چیز در این کشور و این تاریخ از نو آغاز شود. من نظرم اس نشدیست، یعنی ما شروع نکردیم با این دست و فرمون دنبالش هست و فهم مردم وارد تاریخ شود. ازش این دور برداشت میکنم، بنابراین عجیبه فهم مردم وارد تاریخ شود. حالا مردم را به خودی خود برشون فهم قائلید، آره رو اینا هم باید با هم دیگه بحث کنی، پس علاکن اکثر هم لایق نه اینا رو میخواید چه کارش کنی. و تکلیف و آزادی کنار هم بیاید. این هم چیز عجیبی است، تکلیف و آزادی. و این از مسائل مهمی است که ما نظرم از انقلاب اسلامی فرقش با جهان مدرن تو اینه که میشه تکلیف و آزادی کنار هم بیاد. این هم از عجایبی است که هم پارادوکسیکاله، هم که قابل تحقق است، عجیب هم قابل تحقق است. و اگر محقق نشد صرف تکلیف و صرف آزادی، شما امکان ادامه دون به زحمت میافتد سالها. سالها امام هم یادون بشه گفتن سیدی میخوریم که سالها بلند نمیشیم برای یه موضوعی دیگه، نگفتن برای همیشه نابود میشیم. که اگرچه قبل از انقلاب به عقل افراد و عقل جمعی در شکل دادن به جامعه اهمیت داده نمیشد، این بحثش شده از تو آقای دکتر داوری هم هست، قبلا هم بحث شده، ولی با انقلاب اسلامی که نوعی حضور در عصر جدید است و نظر به انسان مدرن دارد، بنابراین بود و هست که آن عقل مقام خاصی در زندگی افراد پیدا کند. یکی از انگیزه هایی که بنده دلم میخواد تو این جلسه حاضر باشم و فعالم حاضر باشم این سطره، دوباره میخونم: ولی با انقلاب اسلامی که نوعی حضور در عصر جدید است و نظر به انسان مدرن دارد، بنابراین بود و هست که آن عقل مقام خاصی در زندگی افراد پیدا کند. که چیه؟ عقل افراد و عقل جمعی. ما چاره ای نداریم اگر بخواهیم در این جهان زندگی کنیم، باید به عقل افراد و عقل جمعی نظر نماییم و به بهانه وجود قوانین نمیتوان این حق را از مردم گرفت. اینا یکی یکی باید بحث بشه که هم خودمون حرف داریم، هم آقای دکتر داوری اینجا میگه که شما بعضی قوانین را چماق کردید برای اینکه کار جلو نره، از اونور بی قانونم که نمیشه، از اونور ما چی ببینیم که قوانینمون قوانین هویت انتخاب مردم باشه، نه قوانین مقابل با مردم. الان در چه موقعیت هستیم؟ در موقعیت خوبی نیستیم، اما در موقعیت بحران هم نیستیم، در موقعیت مشکل هستیم. بلکه قانون را نیز باید با نظر به پیوستگی اجتماعی و خردی که نظر به عبور از مشکلات اجتماعی دارد مد نظر قرار داد. این سطر عینا سطر آقای دکتر شریعه، آقای دکتر داوری. اینجاست که اگر میخواهیم فرهنگ دانش بنیان، ببینید من نگفتم تولید دانش بنیان، چون تولید دانش بنیان ذیل فرهنگ دانش بنیان. من این جلسه رو دانش بنیان میدونم، تولیدم نیست توش. یعنی این که ما اندیشه و عقلمون هم نقش دارید. شما خودتون تو امور فردی هم میگم مثلا میگم عقلمون رو به کار بریم، از قرآن آنچه خواستی میگیریم. خب این کار درستی میکنید؟ آیا در تاریخ و جامعه هم ما باید همچی حضوری را برای خودمون قائل باشیم؟ در تاریخ و جامعه اینجاست که اگر میخواهیم فرهنگ دانش بنیان به صحنه آید و تکنیک نیز رونق خاص خود را پیدا کند، باید به آن خرد و پیوستگی اجتماعی نظر کرد، وگرنه روح مردمی فرهنگ دانش بنیان نیز به حاشیه میرود. من روی این مثلا فکر کردم، چرا آقا اینطور بگم رهبری مستر شد که به کمک دانش بنیان بلکه بشه از این بسد و انجمادی که پیش اومده است در هر کاری بلکه ما رو آزاد کنه؟ انگار تو دانش بنیان هنوز میشه یه کمی نفس کشید. خب حالا پس از اینجا وارد شدن، ولی این فرهنگ دانش بنیان میخواد به همون معنایی که مردم سالاری باید باشد، مردم امید نسبت به آینده داشته باشن و امید نسبت به آینده جز با امید به آزادی که برای خودشون قائلن محقق نمیشه. و الا ماشاءالله ما باید خیلی با هم دیگه صحبت کنیم از زاویه‌های مختلف، که بلکه اون چیزی که باید تعریف بشود به نام مردم سالاری دینی، مردمی بودن نظام، آزادی، این معنا بشه که ما متهم نشویم که اینها نمیتوانند به آزادی و پاسداشت مردمی بودن نظام فکر کنند. خب شما خیلی متهمید، یعنی همه عرض من خیلی هم عذر میخوام دارم روی این تن. ما به شدت متهمیم و طرف دلایل خیلی زیادی دارد بر این که ما انتخاب‌های مردم را پاس نمی‌داریم، مردمی نبودن نظام رو برامون مهم نیست. حالا ممکن ساده بگو خب همین که یعنی شما بفرمون الانه اگر میخواد برین توی اداره ای و طلب رعایت یک قانونی که تصویب شده سا بکنید، چقدر امید دارید که میتونید؟ دارم خیلی مطلب رو پایین میارم، همینش هم نمیتونید. خب این که وقت درست عکسش باید باشد، باید قانون دنبال شما بده، باید مسائل شما رو حل کنه. خب این قانون باید یه روحی پشتش باشد. حالا الان ماشاءالله تو مثال ها مطلب پایین میاد، ولی چون عرضی که بنده خدمت رفقا دارم، بنده معتقدم آزادی یک اگزیستانسی است که بشر جدید معنای خودش رو در اون میدونه، و اگر نتواند در اون آزادی خودش حس کنه، به یه معنا خودکشی میکنید. انواع خودکشی ها رو هم دیگه وقت باید با هم بحث کنیم. ببخشید من دیگه حرف نمیزنم تا همه حرف بزنم.
یه نکته من به ذهنم رسید بعد دوستانم شروع کنن، نسبت به همین بیاناتی که از حضرت امام شما آوردی. خب یه مسئله ای که شاید ما توی بحث سیاست به نظرم باید بهش توجه کنیم اینه که در واقع ما سیاست رو در واقع یه راه نمیبینیم، حالا به تبریه تاریخ نمیبینیم. ما معمولا در واقع وقتی از سیاست دینی صحبت میکنیم به دنبال مثلا اجرای احکام دینی هستیم، میگیم سیاست دینی اون سیاستی است که این احکام رو داره اجرا میکنه، در حالی که شاید باید گفت سیاست دینی اون راهی است که احکام دینی درش میسر میشه و میشه حکم دینی اجرا بشه. نباید سیاست دینی رو در واقع تقلیل داد به اجرای احکام دینی. سیاست دینی در واقع یک راهی است که توی اون احکام دین و شریعت به تعبیری امکان وقوع پیدا میکنه. حالا آیا میشه اینجور فکر کرد که امام یه فهمی از جهان امروز داره که حالا بخوایم مثلا حالا با نگاهی که مثلا فوکو به جهان جدید داره که جهان مدرن در واقع انسان رو به حالا زیست سیاست یا به تعبیری به کنترل کشونده، یعنی انسان در جهان مدرن در تمام ابعاد در کنترل قرار گرفته و خب تا حتی مثلا فوکو خب بحث میکنه که حتی نظام بهداشتی و نظام درمانی نظامی است برای اینکه این انسان در کنترل قرار بگیره و همه چیز تحت سیطره قدرت قرار بگیره. خب توی این جهان اگر انسان حتی بخواد طعم دینداری رو بچشه، باید در واقع راهی و اینو میخوام بگم که در واقع اون چیزی که شاید بگیم حتی استعمار مثلا، حتی کشورهایی که میخواستن در واقع به اصطلاح کشورهایی مثل کشورهای ما رو استعمار بکنن، از چه راهی در واقع وارد میشدن؟ از راهی که مردم رو در کنترل بیارن، کنترلی که حالا یا ذیل در واقع انسانهای مثلا ملی مذهبیه یا حتی ذیل مثلا فرض کنید متدینینه، منتها در نهایت تصمیم مردم مساوی می شده با تصمیم این افراد. یعنی وقتی این افراد تصمیم می گرفتند انگار برای یه مردمی تصمیم گرفتند، چیزی که اوجش در واقع توی دولت ها پیش میاد. یعنی اینقدر همه امورات ذیل دولت ها قرار می گیره که یه امضای مثلا فرض کنید وزیر چقدر زندگی مردم رو در واقع تحت تأثیر قرار میده، یا حالا اون اتفاقی که مثلا تو اقتصاد میفته تو شرکت های مثلا چند ملیتی که تقریبا در واقع اقتصاد یک ملتی در اختیار یه عده خاصی در کنترلشون قرار میگیره. و خب این مسئله ای که به نوعی میشه گفت خود جهان مدرن در واقع این توانایی رو هم به قدرت به سیاست داده که به قدرتی تبدیل شده که همه چیز رو تحت اراده خودش گرفته. حالا من میگم حضرت امام انگار که دست میذارن رو همین نقطه دقیقاً، یعنی امام انگار متوجهن که امروز ایده کنترل مردم، ایده این که ما به جای مردم تصمیم بگیریم، دقیقاً همون فروکاستن انسانه ذیل قدرت. و اون وقت خود این اصلا خود دینداری رو تحت شعاع قرار میده، یعنی اصلا اگر ما وارد این مناسبات بشیم مجالی برای دینداری پیش نمیاد. اینجاست که در واقع امام انگار با این عتاب وارد میشن، چون متوجهن که مسئله بالاتر از نیست که مردم حالا رأی بدن که ما نماز میخواهیم بخوانیم یا نخوانیم، یا مثلا انگار که دنیای جدید با ترس از این با انقلاب، یعنی میخواسته چون این ترسی رو در دل انقلابیون بندازه که اگر مردم رو شما بخوای آزاد بگذاری، مردم ممکنه اساساً دین رو بذارن کنار، و با همین ترس در واقع اون به بند کشیدن اتفاق میفته و همون نظام کنترل اتفاق میفته که خب به نوعی این ترس در وجود ما هم اثر کرده، یعنی اون شکل وسیعی که ما رفتیم به سمت کنترل امورات مردم و تا جزئی ترین امورات رو درش دخالت کردیم و حالا به تعبیری دولتی کردیم، حاکمیتی کردیم و حتی اونجا هم که می‌خواستیم دوباره برگردونیم به یه مجموعه‌ای که مال خود حاکمیته و به تعبیری معتمدین خود حاکمیتن، این چه اتفاقی رو ایجاد کرده؟ این وقتی امروز شما به این صحنه نگاه می‌کنید می‌بینید که خب مسائل نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده، یعنی این فضایی که ما از حالا مسائل مثلا فرهنگی اجتماعی میبینیم ناشی از همین نیهیلیسمیه که در کنترل قدرت قرار گرفتنه، یعنی این ناشی از اینه که یک انسان میخواد از این روح این قدرت فرار بکنه و خب نمیتونه و این مسائل براش ایجاد میشه. ببخشید حالا این نکته بود که میزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند سال پیش توی دیداری که آقا با دانشجو داشتن اوایل دولت قبلی که انتخاب شده بود، بعضی از دانشجوها گله کردن از با آقا که شما گفتید که مردم بیان توی صحنه و نتیجه حضور مردم در صحنه دیدیم چه شد، مثلا چون مردم اومدن تو صحنه بی همچین انتخاباتی شکل گرفت و مثلا دولت قبلی رایو. آقای نشخندی کردن و گفتن که اون که وظیفه من بود که مردم بیان تو صحنه، وظیفه من این بود که بگم مردم بیان تو صحنه و مردم هم باید میمدن تو صحنه و تصمیم میگرفتن. حالا ممکنه شما نپسندید، اگر این پسندید میرفتید باید میرفتین تبیین میکردید خب و نظر مردم رو مثلا به سمت دیگه ای میبردید. یا تأکید این سالهای متوالی آقا روی این که تأکید روی جز افراد که حتی اگر حزب اللهی هم نیستید، اگر انقلابی نیستید، شهروندید در کش در نسبت با این کشور عهدی دارید، تعهدی دارید، به عنوان یه شهروند وظیفه خودتون بدونید که بیاید توی صحنه و شرکت بکنید. این باز حالا این اضافه کنم به این جملات امام که اکثریت هرچه گفتن همون بشه ولو خلاف صلاحش را بخواهد، انگار این یه چیزیه که یه ایمان و اعتقادی رهبری و امام به مردم دارن که دل واپس نباشید ولو خلاف صلاحش بخواهد. این خلاصه نهیه که این لویه که لویه امتناعی است. یک همچون ملتی، یک همچون اکثریتی که فریاد چند ماهه و چند سالهی داشته، اون مصیبت ها که ملت در راه این مقصد کشیده، این ملت این اکثریت اصلا اجماع علل خلاف که نداره. ما اگر این رو باورمون نشه رأی های دو ادوار مختلف مردم رو ملاحظه میکنیم، روش نقدش میکنیم و گاهی مسئولیت و خطر و اشتباه رو به گردن مردم میاندازیم و انصراف میدیم از نسبت و وظیفه‌ای که داریم. اگر باورمون بشه ما توی انقلاب اسلامی که حتی اونجایی که مردم به ظاهر خلاف مصلحت رأی دادن، این یه اعلان خطره، این یه جایی حاکمیت ما یه جایی اشتباهی رفته که مردم کن نه راهی جز یه همچین اعلان خطری برای اون اصلاحی که بعد هرچی هم پیش اومده دیگه. یعنی شما یه وقت خود از رسالی میفرمودید که این انتخاب هایی که تو سالهای گذشته اتفاق افتاده گاهی برگردیم اگه برگردیم 10 سال پیش 15 سال پیش اون موقع هرس می‌خوردیم که عجب انتخابات انتخاب غلطی است. بعد می‌دیدیم اگر اون انتخاب اتفاق نمی‌افتاد ما از چه تنگناهایی رد نمی‌شدیم. امام فهمیدن والله من از اول با مثلا نخست وزیری آقای بازرگان مخالف بودم، من با ریاست جمهوری بنی صدر مخالف بودم، من با نمی‌دونم قائم مقام منتظری مخالف بودم. مخالفت امام که اعلان مخالفت نکردن و این انتخاب ها شکل گرفته و ما از یه معضلای بزرگی تو انقلاب رد شده. در از این که این اکثریتی که رأی آزاد با اراده خاص دارن که ان اجماعشون هیچ وقت اجماع بر به مردم هیچ وقت اجماع بر فسق و فجور نمی کنن. مردم ما به خصوص یه همچون ملتی با تأکید امام، لذا اجماع مردم اکثریت مردم خواست و طلب عمومی مردم اهمیت داره و ما باید بفهمیم. یه نکته دیگه این که باز یه میخوام بگم نسخه بدلی است که ما حزب اللهی های خوب حزب اللهی های حزب اللهی بعدم میگه داریم، یعنی اینه که میخوان مردمی باشن. جنس حزب اللهی که فهمیده میخواد مردم باشه، باز اینجا این مشکل براش هست که خودش رو خادم مردم میدونه و میخواد به مردم خدمت برسونه، در حالی که شما جملتون اینه، فکر میکنم این جمله مال خود شماست. زیرا وقتی بنا شد اداره کارهای جامعه و کشور بر عهده مردم قرار گیرد و مردم حق دخالت در امور را داشته باشند و رفع مشکلاتشان نیز به عهده خودشان باشه، ما باز اینجا تو مردمی سازی بزنگاه داریم که حواسمون نیست. مردمی سازی ما بریم نوکر مردم بشیم، مردم طلبکار، مردم ولی نعمت، مردم رئیس، همش هم درسته، خب ولی ما قراره کار رو به عهده بگیریم برای مردم کار کنیم. باز با این دانش بنیان با این اون روح مردمی سازی دولت اتفاق نمیفته. اگر حالا اینجا سیاست های اصل 44 و مردمی سازی اینا خیلی اهمیت بدم کنه، من به شدت دل واپس اینم که این عزیزان ما توی دولت باز غفلت بکنن از اینکه واقعا هیچ راهی ندارن الا اینکه کار به مردم سپرده بشه، نه فقط برای مردم کار بشه. اینم به نظرم یکی از بزنگاه جدیه واسه. حالا دیگه آزادی چقدر اهمیت پیدا میکنه، به قول شما ابتکارات، به قول شما امکان و اجازه اشتباه کردن به مردم دادن، هزینه دادن برای اشتباه کردن مردم، همه اینا اهمیت
خیلی بحث. حالا حاشیهش بعدن یواش یواش روشن میشه، حالا داریم هی با هم دیگه بابا جلو میبریم، خیلی حرف ان شاء الله توش میاد پیش. نه
آیه اصلا همون چیزی که بگم
میکروفون خاموشه.
دیدم که شما وکیل هستید ولی نیستید، بعدم طبق فرمان شما گفتید اونم وکیل توی قسمت های خاص. بعد بله این مبحث به ذهنم رسید که آقا به خصوص تو این دیدار اخیرشون با قوه قضاییه یه اشاره کردن، دوبارم ظاهرن دوبار یا سه بار اینو گفتن که شما گفتن تو قوانینتون سریعا میتونید لایحه ببرید مجلس و قانون تصویب کنید، ظاهرا همین از همین سنخ بود حرفشون که این مردم در هر لحظه شما رو در هر آن در هر زمان شما رو ولی وکیل خودشون میکنن که مشکلات اون زمانه خودشون رو برای شما حل کنید. ظاهرا اینکه آقا اینجوری اومدن به میدون در مورد قوه قضاییه یکی از مصادیق این حرف میشه دیگه، که در هر زمان فی زمان ناهاز آقا مشکل چیه مسئله چیه و شما بیاید اینو به اصطلاح لایحه ببرید مجلس و این مشکل حل بکنید. این
نشید خودی مردم مسئله شو حل شد، بفرمایید همه زحمت
رفقا. خدمت شما عرضم که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همونجور که دوستان فرمودن و شما فرمودین، حالا به نظرم میرسه شاید مثلا بشه مثلا یه سری سوال ها رو بهش فکر کرد و شاید هم مثلا حالا اینا تفره رفتن باشه یا دور شدن باشه، ولی چه برسه اگر مثلا به خود این سوال ها جدی فکر کنیم، نه اینکه حالا بعدا پاسخهایی پیدا کنیم که این پاسخها رو بشه با هم مقایسه کرد و بعد تطبیق داد و به یه مسیری رفت. تو خود سوال ها شاید یه راهی وجود داشته باشه، یکیش که شاید ما بهش فکر نکردیم، کمتر مثلا ما فکر کردیم بهش، به همین مردمی نبودن مناسبات، یا مثلا بگیم حتی عبارت نخراش همین موزل مثلا توسعه نیافتگی و مشکلات و دست و پا زدن اینها، که بگیم که اینها مرادف مترادف همدیگه است، اینا پیش اومده. یکیش این که اولا مثلا مراد از مردم چیه فرضاً، و چون به نظرم میرسه که نه سابق بر این وجود داشته، یعنی مردم قبلا نبودن، قبلا رعیا بودن و الان هم نیست، یعنی خب در عالم قدیم نبوده، در عالم متجدد هم نیست، و مربوط به آینده است. مربوط به آینده است، حالا میگیم مربوط به آینده است، نه از زمانی، میخوام بگم یه تاریخی که تاریخ مثلا رقم خوردن تحولات توسط مردم باشه. ما نهضت ها داشتیم و مثلا حتی انقلاب اسلامی، نهضت آقا رسول الله، انقلاب پیغمبر، ولی میبینیم که انگار این راه تاریخ با این گسترده بشه و گشوده بشه مثلا روال جهان نبوده. یکی نمید گمان کنه حالا مثلا پیش از این مردم بودن، حالا سازمان ها جای مردم رو گرفتن. نه خب بله، مسلما پیش از این سازمان نبوده و سازماندهی نبوده. حالا مثلا ما سازمان حج و اوقاف داریم، نمیشه حج بدون سازماندهی پیش برد. قبلا خب میگفت هر کی داره توسط کربلا، حالا چی حج، توی کوچه ها کاروان راه میافتاد، هر کی میخواسته میرفته دیگه. حالا که نمیشه هم چیزی. آیا اون مردمی بوده؟ نه، به نظرم حتی اون هم مردمی نبوده و اولین شاید مثلا بارزترین چهره مردم در طول تاریخ بشر، حتی حالا میگم حتی بر از چون آقا حتی امام به نهضت آقا رسول الله اشاره میکنه، ولی آقا هر وقت درباره همین تحولات صحبت میکنن خیلی انقلاب اسلامی برجسته میکنن، گویی که مثلا حتی در تاریخ اسلام سابقه نداشت، خود انقلاب بوده به این شکل، یعنی به این شکل گسترده باور نکردنی و اینها، شاید این تصویر بوده. حالا شما مثلا به فوکو هم که اشاره کردین، برای فوکو هم میگه که من رفته بودم ایران که مردم رو ببینم، حالا میگه اراده جمعی، چون میگه یه چیزی نیست که فکر کنید هست همینجوری، مثلا نه با نه توی انتخابات به معنی معمولش هم چیزی هست، نه اونم بر ترتیب مثلا همه پرسی اینجوری نیست که همه پرسی همواره و همیشه بازگشت به عهد نخستین حضور مثلا مردم هست در صحنه، نه این لزوما همیشه نیست، حتی راهپیمایی‌های یاد بود مثلا راهپیمایی هر ساله، اون حالت تاریخی که نمیدونیم چیه، به قول اینکه مثلا میتونیم بگیم خداست، اون نقطه است که مردم و خدا یکیه، اصلا ما خدا رو نمیشناسیم. من خواهم بگم خدا مال آینده است، مردم مال آینده، یعنی نه قبلا خدا بوده نه امروز بوده است، مثلا شاید مثلا آینده، و البته خب خدا که بوده وا، ولی این که بگیم در تاریخ تحقق پیدا کرده این اراده و اینها. یکی هم ما اینو خب مثلا شاید بهش فکر کنیم که اینی که تو انقلاب بود و گویی بی سابقه هست این چیه، چون مثلا شهید بهشتی فرضاً که خب شروع جلسه بود اشاره میکنن که ببینید یک مسئله وجود داشت، یک مثلا چیز اسرارآمیزی بود و اون نحوه حضور مردم بود. اولا از کنار این راحت نگذریم، یعنی این یکی از چیزایی است که شاید برای خود حزب اللهی ها هم به همون اندازه فراموش شده که مثلا برای روشنفکران لیبرال ها، ما هم اینو ساده گرفتیم، یعنی شاید ما هم بهش اهمیت ندادیم، اینو ساده گرفتیم از کنارش گذاشتیم، برامون مثلا چیز بوده دیگه، به اصطلاح برامون به اردوکشی خیابانی با حضور مردم یکی بوده مثلا بعضی وقتا، این نفر بدیم که اون یه چیز دیگه است، اون خداست، هر اعلانی نیست، هر فراخانی نیست، اون خود خداست. حالا باید ببینیم خود خدا رو کلاب دارید بگیش بهش به راحتی، یه وقتی میاد دیگه. آره فرض یکی هم به نظرم غرب، یعنی همون سازمان، ما این دوتا رو مثلا اون رو بشناسیم، یکی خود سازمانو، چون خب این سازمان هم شاید نباید مثلا ادعا کنیم لزوما مردمه، یعنی حالا لزوما که نه، حالا از اتفاق حالا وای که مثلا به نظرم میرسه که این چیز، این نقل قولی که آوردین، این به نظرم خطابش همون کرواتی های لیبراله که دموکرات ها، چون اینجا اراده مردمی در مقابل دموکراسی بود تو همون اتفاق تو انقلاب، که از اتفاق بحث اینجا بود که اونها میگفتن سنگ چیزی رو به سینه میزدن که اگه میومد تو صحنه هیچ اسمی، یعنی تحت هیچ اسمی نمیرفت، یعنی عالم اسم ها، حالا هر چی میخواد باشه، یعنی تمام این اسم ها در مقابل مردم هست و مردم اصلا نمیشه مثلا بگیم هیچ گرایی نیستن. حالا مثلا مردم رو برمی‌دارن توی توده های فاشیسم و دموکراسی، مثلا سوسیالیسم و چی چی اسم و اینها، ولی مردم اصلا ورایشون مثل خدا، یعنی نمیدونم بگم مثل خدا، که چون فوکو هم اینو گفته، جالبه که میگه که اراده جمعی سی مثل خدا به نظر اون، که میگه که حالا فکر کنید خدا اومده تو خیابون، خب باید یه همه را میبادم ببینم دیگه، یه چیزی نیست که مثلا هر همیشه باشه دو اینا. و ولی خب این فرمایشی که شما داشتید خب این که هست، یعنی حالا درسته که میگه به نظرم میرسه که مخاطبش اون کرواتیا بودند، چون اونا اتفاقا مثلا حالا توی اصول قانون اساسی می‌خواستن همین مثلا مسلمات مثلا جهان جدید و حقوق بشر و حالا حتی مثلا قصاص، اینا بحثای اون موقع شده بود، اینا اگه اشتباه نکنم اینا رو می‌خواستن بیارن. اما هم گفتن که آقا مگه نمیگی دموکراسی همون خط قبل، همین دموکراسی خودتو مصاحبی. ولی البته ما میدونیم که خب خود آقا تو همین سخنرانی اخیرشون گفتن که مردم که با آقای خاتمی رأی دادن من پشتش وایسادم، یعنی اگه من نبودم آقای خاتمی رئیس جمهور نمی‌شد. به نظر من اینجوری مسلمه واقعا، نمی‌ذاشتن نه حزب الله یا هیچ کی نمی‌ذاشت، یعنی واقعا اگر آقا نبودن آقای خاتمی رئیس جمهور نمی‌شد و من اونجا وایسادم اینجا وای میستم. قضیه شوخی بردار نیست، این قضیه هست که شاید بگیم حالا اونجا خطاب امام با اونها بود، خطاب آقا با اینها بود، یعنی بگیم که حالا تو اون تاریخ امام بیشتر در زمان امام رحمت الله علیه مخالفت ها با اراده مردمی از سوی لیبرال ها بود، این ور هم از سوی لیبرال ها بود هم از سوی بعضی از متحجرین بود و آقا جلو هر دوتاشون وایستد، ولی اراده مردمی چیزی ورای تصورات ماست. برای همین هم اصلا ممکنه ما میلمون این باشه، میلمون نه این خداست نه اون خداست. حالا فکر میکنم اگه ما این دوتا رو بپرسیم، چون که قضیه واقعا اینجاست که اولا سوال عجیبیه دیگه، یعنی مثلا نمیدونم به تعبیر دیروز آقای داوری مثلا خدا اون متاسفانه ای که تو اون مصحف مونده که چیه، خب که آقا فرمودن متاسفانه تنها راهه، حالا متاسفانه یا خوشبختانه مثلا به تعارف بود یا جدی بود. من شاید ما اگر سازمانه بشناسیم و خوف بگیرتم که خب اون مردم با اون مثلا مردمی که یه وقت احساس کنیم که مثلا فرض فهمید انگار مثل خفه کردن مردمه، از اون طرف میتونیم سازماندهی نکنیم، یعنی این وظیفه سخت عجیب و غریب مثلا طی کردن این تاریخ فرضاً. ما اولا همه مردم فکر کنیم که اصلا نشداختی بس دقیقاً مثل همین میمونه که خدا رو بیاری پایین دیگه. من البته یه بارم عرض کردم نمیدونم این سخت داره یا خود اصلا اسلام، چون اسلام هم یا خود دعوت انبیا هم راه باز کردن راه خداست تو دنیا، اونم همین بوده. مسیحیت که سخت نیست، خب میگه بیا بریم بالا مثلا. ولی اگه بخوای تو این دنیا کاری پیش ببری، اگرچه انگار مثلا سخت‌ترین مرحله تاریخ دین همین مرحله انقلاب اسلامیه، یعنی از نزول آدم علیه السلام، حالا نزول که یعنی از هبوط آدم علیه السلام، شاید هیچ کاری هیچ پیغمبری به اندازه کار ما تو انقلاب سخت نبوده باشه که ما بخوایم تو جهان توسعه با این اقتضاعاتی که میدونیم چیه بهش فکر کنیم چیه. نمیخوام مثلا نبگیم که اینها کفرآمیزه، نبگیم که اینها حقه، این چیزی است که خب لا اقتضاست از جهتی با دین به یک معنی مثلا نه اینکه بی تفاوته، ولی خب یه قوامی داره که این قوام تو ذاتش نه دین اخذ شده نه اخلاق اخذ شده، نه حتی به فرض فرمایید مثلا آزادی بدون بگیم شاید آزادی فوق تصور تجدد، اونم تو این اخذ نشده، چون آزادی که تو انقلاب بود تو تجدد هم نیست، شاید این تجدد هم تاب تحمل این آزادی رو نداره. برای همین هم میگه حالا باشه بیایید آخرش مجبورید بیایید سر از کانال‌های ما در بیارید و از ایران عبور کنید و من اون موقع مثلا انرژی شما رو تخلیه میکنم. حالا این یه چیزی است که مثلا نمیدونم یه شهاب سنگی است میخواد بخوره به کره زمین، چجوری میخواد از این جو رد شه، چون مثلا این میخواد از این جو رد شه، خب چجوری میخواد عبور کنه از جو مثلا توسعه. شاید به اینا مثلا فکر کنیم، من میگم البته شاید وقتی داریم به اینا فکر میکنیم خود به خود این راه باز میشه. با دیدین که آقای داوری هم انگار میگن که بابا نترسید، این سر و سامون دادن به امور به معنای غربی شدن نیست، اصلا حتما همه اون ارزش‌هایی که دغدغه‌اش رو دارید و اینا همه اینا هم مستحکم میشه، همه اینا هم دست قادر دست تا قرار میگیره مثل چی بذاریم و قصه اون رو نخورید. و شاید همونجا هم باشه که من دیگه دارم میلرزم خیلی سرده ببخشی و چایی دم رسما با خیز عرق بودی بادی بشه سی جلو ما به جواب عوض کنم ببخشی
یه عنایت بفرماید. این جمله که آقای فاطمه فرمودند خوبه که مانیفست ما اگر که این فرمایشات حضرت امام باشد یا این جمله رهبر که مردم واقعا کیان که ما میخوایم که مردمی کردن نظام، یه پیامی حضرت آقا با امام جمعه هرمزگان سال 98 دارن خیلی دقیق است. من خواهش میکنم بخونین تا همه دقت کنن، چون سه تا جنبه داره این پیام. بفرمون
روزگان مردم مؤمن و انقلابی و کار آزموده در آن استان شایسته اهتمامی ویژه از جهت نشر و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی باشد. جناب عالی با توجه به سوابق خدمت در آن منطقه بیشک با برجستگی های جوانان فداکار و مردمان وفادار آشنا می باشید. امروز بزرگ داشته این برجستگی ها و تقویت و تثبیت آنها از جمله وظایف اصلی علمای دین
و به ویژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن، و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد این جانب است.
ببینید این عموم طبقات چرا اول فرمودن که تقویت جریان انقلابی و مؤمن، بعد عموم طبقات، یعنی حتی اونایی که انقلابی و مؤمن نیستن در جمله عنایت بفرمایید. میگه نه، این روی که، یعنی پس میشه فهمید که یعنی فرمایش آقا را با این فرمایش حضرت امام نشون میده که همین که آقای متقی هم گفتن اجماع در خلاف تو این روح ها روحیه این مردم نباید خیلی ما تصور کنیم. ولی باز جمله خیلی جمله عجیبی است، تقویت کنیم ما روحیه مذهبی یا انقلابی ها، اما روی گشادمون با همین مردم، این مردمی که مردم هم فقط، یعنی به همین جهت هم اگه بخواید مردم ها تعریف کنید اشتباه میکنید، بذارید مردم همون در بی تعریفی خودشون مردم باشن. ببخشید حالا فرمان شد، اما مانیفست خوبیه با. یعنی اگه اجازه بدید ما تا آخر هرچه جلسه داریم هم فرمایشات امام تو این جلسه، وقت اون جلسه هم که میگون نمیخوام استثناء برش قائل شم، اگه نم فیلم این جلسه که امام صحبت میکنن دین عموما دور و بر امام روحانیونن، نمیخوام بگم تعریض نداره دا، اما از جملات بر نمیاد که با خود روحانیونم امام این نگرانی را نداشته باشند. ببخشید حالا اون جا حرف درسته با که صرفاً به روحانیت که نمیخواد امام این تذکرات بده.
ببخشید من خواستم یه چند جمله بگم، میخوام روی صحبت حضرت امام خمینی اونجایی که میگن شما وکیل آنها نیستید ولی هستید ولی آنها نیستید، یا اونجا که میگن لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن، ولی عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش. من احساس میکنم وقتی از مردمی بودن این انقلاب میخوام حرف بزنیم، انگار معنی ایثار به عهده گرفتن میشه، یعنی قرار مردم یه قیامی انجام بدن و خودشون اون کاری که انجام میدن و اون انتخابی که انجام میدن را به عهده بگیرن، وقت انگار اینجا این وکیل فقط باید کمک کنه که مردم چشمی برای دیدن پیدا کنه، قرار نیست تعیین تکلیف کنه. و خیلی یاد این میفتم که اصلا تشیع ام بین الامرین، نه جبر نه تفویض. حالا توی این ام بین الامرین ایستادن انگار خیلی کار سختیه، وقت اینجا که حضرت آقا بحث جهاد تبیینا میگن، انگار امام خمینی اون موقع داشتن تبیینا میگفتن، قرار نیست ما تعیین تکلیف کنیم ولی قرار هست تبیین کنیم. وقت انگار تو این جهاد تبیین یه خون دلی هم باید خورد، یعنی به این راحتی هم اتفاق نمیفته. اسم میگم یه همچین حالی داره صحبت امام.
روح قضیه هم که میگه آقای متقیان تذکر دادن این یهو به تبادل نشه که خب حالا میگن مردم، بلکه مردم همه فسقا، اصلا این حرفا جای این بحث نیست. فضای تاریخی قضیه اجازه به ما نمیده اینجور فکر کنیم به موضوع. بله همون تبیین یا بین الامرین حرفی داره، تاریخ اینه، تاریخی که ما الان درش قرار داریم. حالا تو تظاهرات که از این فیلم ها رو نشون میده دیگه، دیده این که اینا که گاهی حالا ما اصطلاح همین گفتیم این میگم پایه میذاشتن، این بچه ها که پایه میذاشتن یا پاچه بیتلی میپشتن، اینا تیپی ما نبودن، اما میمدن قشنگ تظاهرات. ما هم گفت همه، پس همه اومدن، به خصوص این دو سه سال آخر که همین ها که این پایی ها را میذاشتند و پاچه ای اونجوری پوشیدن، خب قشنگ من دقیقا نم دقت کنین اینا، یعنی تیپ هایی بودن که تیپ بچه ها انقلابی نبودن ولی اومده بودن کاملا تو انقلابا، کاملا هم اومدن، یعنی واقعا کاملا اومدن. یعنی که اینا بفهمیم این امر بین الامرین، یعنی در یه سنتی که گویا خداوند میدونه که دارد یه تاریخی را میسازه، امام دارد گویا هم که میگن خدا دارد حرف خودشا با امام میزنه، خدا حرف خودشا دارد با این مردم هم میزنه، حرف خوبیه.
یه جایی ما صورت مثلا خب اشتباه شده دیگه، من به نظر میاد که امام اونقدر که نگران دولت بوده نگران مردم نبوده،
یعنی دیدار آقا اخیرم همین بود، دیدار اخیر حرف آقا این بود که امام مردمی ترین انقلاب رو رهبری کرد و تفاوت انقلاب ما و بقیه انقلابا رو دست تذکری که رو فرمان شما به ذهنم رسید که موقع بعد برداشت نشه که این انقلاب ما همچنان مردمی ترین انقلابه و مردم پای انقلابی ستادن، دولت همچی کاری با مردم خیلی نداره.
شما بعد یواشاش بیان بریم اونجا که آیا حقیقت و اراده ای از طرف حضرت حق سراغ ما اومده. ما اگه یواشاش برسیم به اینجا وقت بحث مردم سالاری و آزادی را در یه دستگاهی دیگه کنار هم میگذاریم. ما هنوز زوده، هنوز بحث خیلیش مونده است برای اینکه اینا روشن بشه. خب اگه حقیقتی سراغ ما اومده است، ما تو دل حقیقت همواره هستیم و نیستیم. نمیدونم شما مثلا یه روزی مؤمن میشین یه روزی کافر میشین، اما توی مثلا فلسفه که هیچ وقت کافر نمیشین، خدا 100% تو فلسفه ثابت میشه یا تو کلام، اما توی سیر حقیقت میبینین هی پای میرید بالا میرید. این بهتره. یا همین روز شنبه یکی از من گفت آقا من انگار گاهی بیدین میشم. گفتم خب الحمدلله خیلی خوبه، خیلی خوبه که به دینی که هی میشه بیاده بره، اما اون دینی که اصلا ول نمی کنه ما را، ما هم نمیتونیم ولش کنیم که دین نیست که، این یه مفهوم باور عادیه، باید هی بیاده بره که شدت بعد از شدتش برا ما تجربه بشه.
نه نه آقای فیاس بفرم، آقای صدقی هاشون بفرم.
حضرت آقا به این دولت هم که بین برای مردم تبیین کنید تو همین افقه. یعنی حالا ما یه مقدار تنزل یافته اینو میبینیم که این دولت بیا تو اموراتش و اراداش مردم و قانه و همراه بکنه. حالا تو همین تنزل یافتم که نگاش کنیم انگار زمانی این همدلی و همراهی رخ میده که این اراده های دولت مقابل اراده های مردم نباشه. اما انگار افق همین جاست که هم یه تذکر جدی به دولته که این نسبت با مردم رو ازش غفلت نکنی و باید مردم رو ببینید و برشون تبیین کنید، و از طرفی هم تو این تبیین انگار باید همین فضا ایجاد بشه که این افق جلوی مردم بیاد، همون چیزی که تو انقلاب انگار رخ داد، تبیین میشد و قلوب مردم اومد برای یه اراده سنگینی وسط. انگار الان هم این تبیین باید متوجه همین جا باشه که مردم بیان تو صحنه انقلاب و اون نقشی که باید بتونن ایفا بکن.
بعد از شایدم این جلسه وسیله یه که ما تعریف کنیم مردمی بودن ها، این خیلی کار سختیه. تبیینم تبیین که بحث کلامی و اثبات و اینا نیست که، اون بودنش را طرف متذکر بشه. حالا بحث میشه انشالله که، و خودم نظرمه که ما در شرط هستیم که اگر آزادیه که مردم طلبش را دارن ندید بهشون، یا با رانت وحشتناک میخوان یه جوری خودشون نجات بدن، یا هم که یه جوری نابود کنند خودشون را، یه جای خاصی هستیم. حالا اینا باید با هم دیگه بعدن صحبت کنیم. بفرمایید آقای معظم شما صحبت داشته باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، خیلی ممنونم بابت این جلسه. و خب کتاب استاد داوری کتاب خیلی مهمیه و به نظرم یه جورایی میشه بگیم تکمله‌ای بر خرد سیاسیه، چون من کتابو کامل خوندم و خیلی دغدغه اینو داشتم که یه جمعی باشه که دربارش فکر بکنیم. خیلی چند تا نکته به نظرم میرسه درباره کتاب، و از اونجایی که خب شما تا جایی که من شنیدم و نگاه کردم یه در واقع مجالی رو دارید دنبالش میگردید تو خود کشور برای اینکه اصلا این بحث قابل طرح باشه، چون به نظرم طرح اصلا بحث آزادی به نظرم خودش این مجالی میخواد که به نظرم شما خیلی خردمندانه سعی کردین که اصلا یک فضایی براش باز بکنید. چند تا نکته که میخوام بگم، یکی اینه که من از کتاب خب اینو فهمیدم که به هر حال یه فیلسوف تا جایی که ممکن بوده براش به نظرم از نقد جهان مدرن فاصله گرفته تا بتونه برای ما ذات جهان مدرن آشکار بکنه، که اون ذات اونجوری که من فهمیدم به نظر ایشون خود همین آزادیه، که خب قطعا صحبت کردن دربارش هم آسون نیست همونجور که خودتونم تجربه کردین، چون به نظرم اولین گام انگار اینه که ما یه مقدار از اون حالا نقادی هایی که دقیقا توی فضای خود خرد مدرن اصلا مجال ظهور پیدا کرده به شیوه خودمون یه مقدار فاصله بگیریم، از فیلسوفانی که نقاد مدرنیتن به این شیوه که رجوع میکنیم بهشون من از هم فاصله بگیریم. و اونجوری که من میفهمم اصلا نمیشه فکر کرد، چون امثال خود فوکو یا هایدگر یا فیلسوفای دیگه که نقادان رادیکال جهان جدیدن، اینا متعلق به جهان جدیدن. من اینو از تجربه آقای دکتر داوری فهمیدم که ایشون تا اونجایی که براش ممکن بوده در واقع گامی به عقب گذاشته و داره در واقع چیکار میکنه، تلاش میکنه که ما رو به فهم جهان جدید نزدیک بکنه. و درباره آزادی هم فهم کنم اینو باید دقت بکنیم که آزادی از مفاهیم خرد نظری نیست، همونجوری که میدونید، یعنی قابل تعریف نیست، قابل بحث و استدلال و اثبات نیست، بلکه از مفاهیم خرد عملی. حالا اینم یه نکته ایه که یعنی چی مفهوم خرد عملیه. به نظرم درباره خود همین باید خیلی بحث بکنیم. و اگر آزادی یه مفهومی باشه که نه از خرد نظری بلکه از خرد عملی برمیاد، وقتا بحث و استدلال و اینا نمیخواد. یعنی ما اگه یه مقدار بیایم عقب و بتونیم خودمون رو تو آینه تجربه تاریخیمون ببینیم، نحوی مواجهه ما با جهان جدید به نظر روشن میکنه که ما چه فهمی از آزادی داریم. و حالا مثلا یه تعبیری از روسو رو من اینجا یادش کردم که بگم که نشون میده که چقدر مسئله پیچیده است و خود استادا به نظرم تو سر و سر کتاب خیلی سخت بود براشون که چجوری اینا رو بگن. خب مثلا روسو میگه که آزادی تبعیت از خود قانونگذاریه یا تبعیت از قانونیه که بشر بر خودش گذاشت. آدم با خود هم که مواجه میشه میفهمه که خب ببین یعنی چی، انگار توی دایره داره دور میزنه. این چه جور قانونیه؟ چون ما قانون رو یه امر بیرونی میدونیم، برای اینکه اتفاقا ما تلقیمون از قانون اتفاقا در برابر آزادیه. تلقی که اینجا ای استاد داوری داره طرح میکنن و خود شما به نظرم کاملا وقوف داری نسبت بهش، اصلا با آزادی در تعریف خود آزادیه. میخوام بگم اینو دقت کنیم که چه تلقی از قانون و از آزادی تو کشور ما هست. فهم میکنم اینجوریه دیگه، تلقی شایع اینه که آزادی یعنی که آدم ها هر کاری دلشون میخواد بکنن و قانون اون حدیه که میذاریم که اینو مهارش بکنیم. در صورتی که خب وقتی قانون تو در واقع تو خود تعریف آزادی، حالا اگه بشه گفت، لحاظ شده باشه، اون وقت مسئله چیز دیگه میشه. وقتی اینجا ببینید این خود قانون گذاری به نظر من کلید واژه است دیگه. باز اینجا مثلا قانونو به معنی ناموس مثلا یونانی و اینا یا مثلا اون چیزی که از متن دین اخذ میشه نمیشه فهمیدش. اگرم میخوایم بفهمیمش، وقت منشأ این قانون دیگه خود بشره. یعنی ما زمانی میتونیم از آزادی حرف بزنیم که این جرأتو پیدا کرده باشیم که بپذیریم که بشر میتونه قانون گذار باشه. یعنی بشر هم در واقع عرصه نظر هم در عمل، نه که میتونه، اصلا باید قانون گذار باشه. خب این همون اومانیسم عصر جدید دیگه. این چیزی نیست که در واقع به نظرم بشه از کنارش ساده گذشت. یعنی بالاخره این بشر چه بشریه که قدرت قانون گذاری پیدا کرده، بعد قانونش هم چیه؟ قانونش هم همه شموله. یعنی این کلمه قانون حالا اونیورسالیتت یا مثلا چیز رو میرسونه دیگه، همه شمولی رو میرسونه. یعنی خردی داره توی این قانون گذاری داره خودش رو آشکار میکنه. اون خرد جدیده دیگه. و همین دیگه. اون وقت ببینید اینجا به نظرم مسئله آزادی اون وقت در برابر به خصوص دین که مسئله جدیه برای ما تو ایران، خب خیلی مواجهه باش سخت میشه دیگه. یعنی چی مثلا ما یه تلقی از دین داریم، یه وحی منزل، بعد یک شریعت و مثلا به قول هگل یه پوزیتیویتی هست، یک پوزیتیویتی که هگل نقدش میکنه وقتی که درباره تقدیر مسیحیت حرف میزنه، میگه که یهودی ها تلقیشون از دین این بود، کل تلقیشون از قانون یهوه این بود که آقا یه چیزی از بالا میاد، ده فرمان، بشر باید اجرا بکنه. وقتی هگل به تبعیت از روسو و کانت میگه که ببین این دیگه دورانش سپری شده، این باید چی بشه؟ این دین باید درونی بشه. وقتی میخوام بگم جمع این دوتا خب خیلی دشواره. به نظرم فیلسوفای دوره جدید هم خیلی تلاش کردن، یعنی به خصوص کانت بعد هگل، اینا خیلی تلاش کردن بگن که باید به یه تفسیر جدید از دین برسیم، وگرنه مطمئنن کارمون به تقابل با آزادی میکشه، چون بالاخره ببینید شوخی نداره دیگه، آزادی به این معنی مدرنش یعنی که شما باید جرأت، یعنی ما باید جرأت مواجهه با انسانی داشته باشیم که این ارادهش اراده کلیه. این وقت به تعبیری که تصریح داره مثلا کانت، این اصلا قداست داره دیگه، یعنی توی کانت و توی هگل این اراده دیگه اراده جزئی نیست. وقتی اصلا این آزادی هم تجربه فرده، وقتی اگه فرد نباشه اصلا جمع هم نیست. یعنی ما باز توی فرد و جمع هم، من یادم مثلا چند سال پیش بحث می‌کردیم، مباحث آقای مطهری و اینا رو بحث می‌کردیم، آقا این اصیله اون اصیله، اصلا آقا بدون اصالت فرد اصلا جمعی وجود نداره که. یعنی میخوام بگم اینجا فرد و جمع رو باید باز با هم فهمید. و بعد درباره وکالت هم که حالا تو متن شما بود، باز من فهم کنم اصلا وکالت رو ما اینجوری میفهمیم دیگه، انگار مثلا اون کسی که میگه من وکیلم، نمیدونم بیشتر شاید اینجوری میفهمیم که مثلا من بر عهده گرفتم سرپرستی از یک کسی رو که صغیره، یعنی به بلوغ عقلی نرسیده. شاید مثلا اون چیزی که مد نظر خود حضرت عالیه یا مثلا متفکران دست میزنن روش، به طور خاص مثلا روسو خیلی این چیزا رو بحث کرده، ببینید اینجوری من میفهممش دیگه، میگه که این انتقالی اراده جمعیه، اراده جمعی که میدونی مثلا از فرد جدا نیست. و نکته پایینی که میخواستم بگم، من حالا با بچه ها با هم دیگه صحبت میکنیم، من خب رمان خوندم هم سخته و یعنی هر رمانی رو نمیتونم بخونم. اخیرا جنت مکافاتو که تموم کردم با 1000 تا مکافات، خیلی سخت بود همراهی با داستایفسکی، خیلی سخته. حالا نمیدونم مرتکب جرایتم شدم یا نه، ولی یه فرازی از کتاب هست، حالا دوستان یه داستان خوندن خودشون میدونن، به نظرم نسبت آزاد با دین و اونجا داستایفسکی ما میگه چیه. یعنی شاید استاد شما که به هر حال معلم و بالاخره حکیم دینی هستین و اینجا خیلی خب جای دشواری هم هست که شما وایسادین دیگه، سعی میکنم بعد درباره این فکر کرد. مثلا اون رمانو مثلا آدم میخونه، خب هیچ وقت مثلا حسش نسبت به داستایفسکی این نیست که مثلا این آدم، نه اتفاقا خیلی مثلا حس میکنه که حواسش به دین هست، اهمیت دینو میفهمه. ولی خب من حس میکنم مثلا نسبت آزاد با دینو باید راجعش فکر کرد. من اون فرازه از چیزی که میخوندم، که فرازه خیلی تکون دهنده ایه، که یک خانومی و یک آقایی انجیل میخونن با هم و اینها، خیلی من مثلا یاد مثلا رساله کانت درباره دین میندازه، مباحثی که فیلسوفا کردن. یعنی اونا هم چون متفکر که بدون آزادی از بین میره دیگه، و به هر حال امکان رسالت اینه، چون خود همین مثلا تعابیری که بعضا توی لسان سیاست ما آشکار میشه، مثل خود همین مردمی سازی و اینا، خود اینا نشون میده که بالاخره سیاست مداره ما هم حس کردن که یه جای کار خلاصت اشکال داره دیگه. یعنی وقتی شما مثلا میه یه ساز و کاری رو به تعبیر تعبیه میکنی مثلا که آقا مثلا اینو یه جوری جمعش بکنید، انگار اینجوری میشه دیگه. بعد همینجوری حالا هی میاد این آخریش دیگه، این که خب ببینیم مثلا سیاست جدید اونجوری که من از متن استاد فهمیدم و چیزای دیگه که شاید حالا یه مقدار فهمیده باشم، مثلا سیاست جدید بدون مشارکت مردم مثلا ممتنع اصلا نیست. یعنی حالا اگه اسم جلسه مدرسه سیاسته، به نظرم درباره این وقت خیلی فکر بکنیم دیگه. همین دیگه، ببخشید.
باید رو این فکر کرد که ما در نسبت با آزادی در این تاریخ حرفمون چیست، و اگه بتونیم در این جلسات حرفمون رو بزنیم. ما که نمیگم از فرد عمل میشه، یعنی شما حساب کنیم نماینده های مجلس ما چقدر باید کار کنن تا بفهمن نسبت آزادی و قانون. به خیر و نخیر ما تو این تاریخ نیستیم، نه اینکه اینا مغرض باشن، هنوز این شرایطی که بتونه این دوتا رو با هم دیگه یکیش بکنه که قانون و آزادی نباید مقابل هم باشن، این کار میبره. ولی کجا باید این بابش باز بشه، این تفکر بشه، حالا آروم آروم شک میگیره. در نظرم این جلسات اگه جدی باش روبرو بشیم، بتونه این توانایی را دارد که به بشر امروز و به همه بگه که آقا این نوع انقلاب اسلامی نسبت به آزادی هم فکر کرده و حرف دارید. ببینید آقای دکتر داوری نمیخواد نسبت به انقلاب اسلامی حرف آزادی را بزنه، اون باید اون حرف خودش را بزنه، اما ما نسبت ما با این فرمایشات ایشون باید مشخص بشه و حرف در کنار ایشون یه حرفی داریم که اتفاقا این حرف حرف کاربردیه، وگرنه یه تئوری خوب میشه. خوب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.